پنجه است در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 7000 مورد ابتلا به ویروس کرونا در شب و روز گذشته خبر داد. یک کارمند کنسولگری ایران در استانبول به خبرنگار شبکه خبری ترکیه حمله کرد. و 14 نفر در دانمارک و آلمان به ظن تدارکات یک یا چند حمله بازداشت شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. بنابر آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 7000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 58 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جانباختگان به 59000 تن نزدیک می شود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 1,500,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. همزمان خبرگزاری فارس از مرگ نخستین بیمار مبتلا به ویروس جهش یافته کرونا در ایران خبر داد. این شهروند 48 ساله اهل شهرستان آبیک در استان قزوین است که نتیجه تست دیگر اعضای خانواده او هم مثبت اعلام شده و همگی در قرنطینه هستند. این خبر در حالی منتشر می شود که سخنگوی وزارت بهداشت اواخر دی ماه ضمن تایید خبر ابتلای 5 نفر به ویروس جدید کرونا گفته بود همگی آنها در تهران هستند. ساعتی پس از اعلام دستگیری محمود رضا ناصرزاده، یکی از کارکنان کنسولگری ایران در استانبول، یکی دیگر از کارکنان کنسولگری، به خبرنگار شبکه خبری ترکیه TRT حمله کرد. روز گذشته خبرنگار ترک همراه با فیلمبردار برای کسب اطلاعات و واکنش مقامات ایرانی به دستگیری محمود رضا ناصرزاده به محوطه مقابل کنسولگری رفته بود که مورد حمله قرار گرفت. در ویدیویی هم که در رسانه‌های ترکیه منتشر شده، فردی دیده می‌شود که هنگام نزدیک شدن خبرنگار ترک تلاش می‌کند از فیلم برداری از این صحنه جلوگیری کند. روز گذشته روزنامه دیلی صباح ترکیه در گزارشی اختصاصی از دستگیری محمود رضا ناصرزاده به اتهام دست داشتن در قتل مسعود مولوی خبر داد. مسعود مولوی در روز 23 آبان 98 در محله شیشلی استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده مسعود مولوی مأمور سابق اطلاعاتی ایران بود و بعد از سفر به ترکیه از طریق فضای مجازی دست به افشاگری در زمینه فساد مقامات ایران زد. ساعتی پس از انتشار خبر دستگیری یکی از کارمندان کنسولگری ایران در استانبول، سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر دستگیری و ارتباط آقای ناصرزاده با قتل مسعود مولوی را رد کرد. مقامات دولت ترکیه تاکنون خبر دستگیری کارمند کنسولگری ایران را تایید یا رد نکردند. پلیس دانمارک روز جمعه اعلام کرد در مجموع 14 نفر در دانمارک و آلمان به ظن برنامه‌ریزی برای یک یا چند حمله تروریستی در این دو کشور دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پلیس دانمارک میگوید کشف پرچم گروه مصوم به حکومت اسلامی یا همان داعش از بازداشت شدگان میتواند نشان دهنده ارتباط آنها با داعش باشد. پلیس میگوید از این افراد سلاح و موادی کشف کرده است که میتواند برای ساخت بمب استفاده شود، اما ارزیابی آنها این است که هیچ خطر قریب الوقوعی وجود ندارد. به گفته پلیس آلمان، 3 نفر از افراد بازداشت شده اهل سوریه هستند و بین 30 تا 40 سال دارند. دانمارک از سال 2005 و به دنبال انتشار کاریکاتوری از پیامبر اسلام از سوی یک روزنامه نگار دانمارکی همواره نگران حمله احتمالی مسلمانان افراطی است. و محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به سرکوب مردم در مقاطع مختلف از جمله آبان 98 نوشته است شرایط اقتصادی و عملکرد دولت آقای روحانی فاجعه بار بوده است. در این نامه که دیروز در کانال تلگرامی وبسایت آقای احمدی نژاد منتشر شد، او تصمیمات دولت حسن روحانی در آبان 98، یعنی افزایش شدید قیمت بنزین را که جرقه اولیه اعتراض‌ها بود، اقدامات خلاف نامیده است. محمود احمدی نژاد در این نامه همچنین با اشاره به برخی برنامه‌ها از حامیان خود در روز 22 برای برگزاری مراسمی در نزدیک منزلش در منطقه نارمک تهران میگوید ماموران و لباس شخصی ها با تهدید و ارعاب و در مواردی ضرب و جرح مانع از برگزاری این مراسم شدند. شنونده اخبار گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. سازمان امنیت داخلی اسرائیل 20 متخصص تولیدات موشکی شامل مقامات ارشد پیشین صنایع نظامی اسرائیل را به ضمن تولید و فروش غیرقانونی موشک به یک کشور آسیایی تحت تعقیب قرار داد. بر اساس گزارش‌ها این 20 اسرائیلی مظنون هستند که در برابر دریافت مبالغ کلان و دریافت امتیازات دیگر از کشور یاد شده، قوانین اسرائیل را زیر پا گذاشتند. در گفتگو با فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل، ابتدا از او درباره جزئیات این خبر پرسیدم.
پلیس اسرائیل همراه با سازمان امنیت داخلی کشورشون یک بیانیه مشترکی رو روز گذشته پنجشنبه منتشر کردند که نتایج بازجویی هایی است که در پشت پرده و در یک دوران طولانی از شماری از نیروهای متخصص موشکی و مقامات پیشین نهادهای امنیتی و نظامی و صنایع موشکی اسرائیل این بازجویی ها انجام شده. پلیس اسرائیل و سازمان شبکشون به این نتیجه رسیدن که ادله کافی در دست دارن که این افراد و این مقامات پیشین و مهم از قوانین اسرائیل در زمینه صادرات دانش و یا فناوری های صنایع نظامی اسرائیل در تعاملاتشون با اون کشور آسیایی معین کاملا تخطی کرد. به نظر میاد که سخن از این هست که این افراد در طول سالها بنا به خواسته اون کشور معین نه تنها دانش خودشون رو در اختیار اونها قرار دادن، بلکه در خاک اون کشور هم در یک کارگاه‌هایی به اقدام به تولید موشک و حتی آزمایش موشک در اون کشور کردن، ولی تمام این تعاملات و این همکاری ها رو محرمانه نگه داشتن و حتی نام اون کشور رو در هیچ جایی نبردن، تا اینکه گویا بر اساس برخی از خبرچینی های داخلی مربوط به همکارانشون این موضوع برمند شد.
احتمالاتی وجود داره که این کشور آسیایی که نامش ذکر نشده در بیانیه مشترک پلیس و شبک، چین میتونه باشه. چقدر این موضوع در رسانه ها مطرح شده؟
در تمامی گزارش ها گفته شده که سخن از یک کشور آسیایی است، سخن از کشور دشمن نیست، ولی سخن از کشوری است در آسیا که رقیب آمریکاست. و این اقدامی که این گروه از افراد انجام دادن موجب حساسیتی در روابط اسرائیل با هر دوی این کشورها شده. میتونست نام برخی از کشورهای دیگه مثلا مثل جمهوری آذربایجان مطرح بشه، ولی از اونجا که تأکید شده اینکه این کشور رقیب آمریکا در منطقه آسیا هست، بنابراین حدسیات و گمانه‌زنی‌ها بیشتر متوجه چین شد.
آیا نمونه های مشابه به این تخلف و فروش غیرقانونی تسلیحات به کشورهای دیگه در اسرائیل وجود داشته و سرنوشت این 20 متخصص چه خواهد شد؟
بله، خود رسانه های اسرائیل یادآوری کردن یک ماجرایی رو که اتفاقا به ایران رفت داره. یک معاملگر اسلحه که خودش از مقامات پیشین نهادهای نظامی و امنیتی اسرائیل بود به نام نخوم منبر. آقای منبر متهم شد که از طریق بعضی از کشورهای ثالث بعضی از قطعات نظامی مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران رو در واقع تأمین می‌کرده. آقای منبر در اون زمان گفتش که بله، من تمام مجوزهای لازم رو از اسرائیل و از نهادهای مختلف داشتم، ولی دادستانی و دادگاه‌های پی در پی برای آقای منبر این رو قبول نکردن و ایشون به سالها زندان محکوم شد. حالا در مورد این گروه جدید، شبک و پلیس اسرائیل این رو اعلام کردن که هنوز نیاز به تحقیقات و بررسی‌های بیشتری هست، ولی آن گونه که بیانیه دادن نشون میده که تا الان مستندات و ادله‌ای دارن که این افراد رو تحت تعقیب همچنان قرار بدن و احتمالاً به پای میز محاکمه بکشونن. ولی اینکه آیا این افراد الان دستگیر شدن، الان در بازداشتگاه هستن، یا اینکه بعد از بازجویی‌ها فعلاً موقتا آزاد هستند هیچ کدوم از این جزئیات اعلام نشد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات که پرداخته به موضوع بازداشت علیرضا فرشجی از فعالین سیاسی مدنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال مدنی اهل شهرستان مرند است و از چند سال پیش ساکن تهران، همکنون در زندان تهران بزرگ به سر می برد. فشافویه. راه اندازی کتابخانه در روستاهای کوچک و دورافتاده استان آذربایجان شرقی و پخش کتاب در میان کودکان از فعالیت‌های این سال‌های اوست. او که تلاش می‌کرد صدای اقلیت‌ها و افراد محروم باشد، اما سر و کارش به زندان و دادگاه افتاد. نامش علیرضا فرشی است. 6 ساله بود که پدرش را در جنگ ایران و عراق از دست داد، اما امیدش را نه. او به تحصیلات خود ادامه داد و در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شد. پس از آن در دانشگاه‌های تبریز و جلفا به تدریس مشغول شد، اما به خاطر فعالیت‌های مدنیش و بازداشت‌های مکرر از تدریس در این دانشگاه‌ها محروم شد. این فعال مدنی سال 92 در پی شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر تهران بازداشت شد. 2 ماه تحت بازجویی بود بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده و نتیجه این بازداشت 2 ماهه تشکیل پرونده ای امنیتی. شعبه 1 دادگاه انقلاب بهارستان این فعال مدنی را به مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور متهم کرد. اتهامی که صدور حکم 15 سال زندان و 2 سال تبعید به شهرستان باقملک در استان خوزستان را به دنبال داشت. مصادیق این اتهام حضور او در تجمعاتی مسالمت‌آمیز بود و نیز درخواست کمک از دفتر یونسکو در تهران برای کسب مجوز جهت برگزاری مراسم روز جهانی زبان مادری. شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی حکم 15 سال زندان این فعال مدنی را به 2 سال زندان کاهش داد، اما حکم 2 سال تبعید او را تایید کرد و علیرضا فرشی 31 تیر ماه امسال توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به زندان منتقل شد تا حکمش اجرا شود. حکمی که او میگوید نتیجه پرونده سازی مأمورین امنیتی است. این فعال مدنی شهریور امسال در نامه ای از داخل زندان رفتار مأمورین امنیتی در دوران بازداشتش را ظالمانه و غیر قانونی خواند. او در این نامه نوشته که بازجویش به او گفته بود من خودم شاکی، بازپرس، قاضی، دادستان و زندانبان هستم و تو هیچ راهی نداری جز اینکه تابع من باشی. علیرضا فرشی همکنون محکومیت خود را در حصار دیوارهای بلند زندان تهران بزرگ سپری می کند. حبس 2 ساله ای که هنوز 1.5 سال آن باقی مانده است.
اما عمان برای میانجیگری بین ایران و آمریکا اعلام آمادگی کرد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد میکنم وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون میکنم.